تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. همانطور که در فهرست برنامه اعلام شد، به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم و مدت 30 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امروز هم در ادامه بحث جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صیب رضا ولیپور هستیم تا در رابطه با مشکل نسبتاً شایع وجود خون در ادرار با اونا صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشه روی مسئله تاکید شد که وجود خون در ادرار و پیشاب چی با چشم دیده شوه و چی با میکروسکوپ و در آزمایشگاه و لابراتوار قابل پیگیری و بررسی است و باید حتما دنبالش رفته شوه و اقدامات لازم تشخیصی و راه‌های مختلف برای شناختن علت و پیدا کردن دلیلش باید طی شود. به خصوص بر مسئله سن و عمر افراد که اگر بالای 35 سال باشند، بدون کدام ریسک فاکتور و کدام عامل خطر مثل سابقه کانسر مثانه در خانوادهشان یا خودش سیگریت بکشه، چلم بکشه یا یکی کدام مواد شیمیایی را استفاده کرده باشه یا در ارتباط با مواد شیمیایی در محل کار و شغل خود باشه، اینا باید که حتما پیگیری بکنن و بررسی های لازم صورت بگیره. و اگر زیر 35 سال باشه با ریسک فاکتورهایی که اشاره شد اینا هم باید پیگیری بکنن. بالای 35 سال اگر کدام ریسک فاکتوری هم نباشه باز باید پیگیری شود. همینطور گفته شد که به طور معمول بعد از سن 50 سال با بالا در مردها و آقایان باید بررسی های لازم صورت بگیره، پروستات باید بررسی شود و دیگه مشکلات. در ادامه بحث با توجه به اینکه این مباحث مورد توجهتان قرار بگیره بحث با ما دنبال بکنین، قبل از شروع بحث با دکتر صیب ولیپور آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب دکتر صیب ولیپور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
تشکر و سپاس از اینکه بازم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ادامه جلسه قبل دکتر صیب در ابتدای جلسه امروز اگر توصیه هایی را برای افراد مختلف مخصوصا برای کسایی که سن و عمرشان زیاد است و کلانسال و پیر هستند جهت حفاظت از کلیه ها و گرده هایشان و یکی در زندگی دچار مشکلات این قسمی نشوند بفرمایین که چه مراقبت ها و توجهاتی باید بکنن و داشته باشن.
باید حواسشون باشه بدنشون کم آب نشه، مایعات زیاد استفاده کنن. اگر یه دفعه دچار اسهال یا استفراغ یا موردی میشن که آب زیاد از بدن دفع میکنن و نمیتونن جایگزین بکنن، سریعا به اورژانس بیمارستان مراجعه بکنن برای درمان دریافت سرم و از مصرف بیش از اندازه مسکن های غیر از استامینوفن یا استامینوفن کدئین یه مقدار پرهیز بکنن، بیش از اندازه اینا رو بدون تجویز پزشک مثل ژلوفن، بروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک، این جور مسکن ها رو خیلی استفاده نکنن بدون تجویز پزشک.
بله.
یه نکته مهمی هم که من الان به ذهنم رسید خدمتون بگم، ما وقتی که سیستوسکوپی رو میتونیم ازش صرف نظر بکنیم که آزمایش ادرار ما و کشت ادرار ما نشون دهنده عفونت ادراری باشه، یعنی ما باید کشت ادرار مثبت از یک باکتری داشته باشیم و برای ما اثبات بشه که این خون در ادرار در اثر یک عفونت ادراریه، و آزمایش ادرار، کشت ادرار بعد از درمان هم که گرفته میشه اگر خون نداشته باشه ما صرف نظر میکنیم از انجام سیستوسکوپی، وگرنه هر خون در ادراری اگر توسط آزمایشگاه تایید بشه باید سیستوسکوپی برای این شخص و بقیه بررسی ها که خدمتون عرض کردم، سی تی یوروگرافی، و اگر شخص تو ادرارش خون رو با چشم میبینه سنوبته ادرار یا همون سیتولوژی ادرار.
بله.
اگر نه فقط در آزمایش ادرار ساده دیده میشه اون سیتولوژی ادرار، نیاز نیست سنوبته، و بالای 50 سال حتما آزمایش PSA، بالای 40 سال در صورتی که در خانواده سرطان پروستات وجود داشته باشه آزمایش PSA، همون آزمایش خونی هست، مارکر سرطان پروستاته. این بررسی ها باید به صورت کامل برای بیمار انجام بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات و توصیه های خوب و مفید شما. دکتر صاحب، سوالی که مطرح شد مشخصا در ارتباط به مشکل خون در ادرار و پیشاب آقایان و مردها بود. ممکن است این سوال پیش بیاید که در زنها و خانمها هم مشکل به همین شکل و روال باید پیگیری و بررسی شود اگر خون در ادرار داشته باشند، حتی با علائمی مثل تکرر ادرار و این چیزها، یعنی خانمها هم باید پیگیری باشند و جدی باشند نسبت به این مشکل؟
تقریبا بحثمون بین آقایون و خانمها خیلی توفیری نمی کنه.
بله.
بعد و خانمها هم اگر تکرر ادرار دارن حتما اولا یک آزمایش ادرار، کشت ادرار بگیرن، ما مطمئن بشیم که عفونت ادراری ندارن، و اگر عفونت ادراری نداشتن سونوگرافی حتما انجام میدن، اگر اونجا هم به موردی بر نخوردن حتما بررسی هایی که خدمتتون عرض کردم، سیستوسکوپی، همون اندوسکوپی مجرا و مثانه، اون تصویر برداری خاصمون که سی تی یوروگرافی هست حتما باید انجام بدن.
دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع با توجه به خطر و ناراحتی های سنگ های گرده و کلیه ایست که آیا آب سنگین در بعضی از مناطق که آب آشامیدنی و خوردنیشان پر املاح هست و سنگین است، اینا در سنگسازی کلیه ها نقش دارن، رول دارن؟
به صورت علمی این هنوز اثبات نشده و ما به این شکل هست که در مجموع که نگاه میکنیم میگیم که حجم و میزان آبی که استفاده میشه برای پیشگیری از سنگ کلیه کمک میکنه به ما، نه کیفی و سخت بودن خود آب.
بله.
خیلی تأثیری علل قاعده نداره برای سنگ سازی.
بله، تشکر دکتر صاحب. یکی از موارد مهمی است که بعضی افرادی هستن که سالهاست در تست و آزمایش ادرار و پیشابشان خون به یک مقدار دیده شده و گزارش میشه در تست و آزمایششان، تمام اقدامات و کارهای تشخیصی هم انجام دادن و به کدام نتیجه خاصی نرسیده، یعنی کدام بیماری و علت مشخص نشده. خب نظر شما راجع به این قسم افراد چیست؟
حدود 6% مردم عادی ما به صورت خیلی عادی در ادرارشون ممکنه خون وجود داشته باشه، یعنی ممکنه در آزمایش ادرارشون خون وجود داشته باشه و ما همه بررسی ها رو بکنیم و ببینیم چیز خاصی نیست.
بله.
مهم اینه که ما به این نتیجه برسیم که ایشون هیچ مشکل زمینه یه دیگه این ندارن، دیگه اینجا خیالمون راحت میشه که این خونی که ایشون داره به صورت عادی و طبیعی دفع میشه تو ادرار و اهمیت بالینی برای ما نداره.
دکتر صاحب، گاهی ما اطفال و کودکانی داریم که در همون سالهای اول زندگی در ادرارشان خون دیده میشه، هیچ کدام درد و علامتی هم ندارن و در بررسی ها و ارزیابی های اولیه مثل سونوگرافی هم چیزی دیده نشده و مشکل کشف نشده، اینا چی کار باید بکنن؟
مبحث اطفال یا مبحث جداگانه بالغین هست، این افراد حتما باید به فوق تخصصهای نفرولوژی اطفال مراجعه کنن، یا همون میشه فوق تخصصهای داخلی کلیه اطفال، تا اونها یه بررسی مجدد براشون انجام بشه.
بله، و دیگه یکی گاهی در تست و آزمایش ادرار فاکتور هموگلوبین نشان داده میشه. دکتر صاحب، آیا وجود هموگلوبین در ادرار با خون فرق میکنه؟ و صرفاً بودن هموگلوبین هم خون در ادرار محسوب میشه یا نی؟ فقط باید خون و کرویات سرخ و RBC یا گلوبول قرمز باید باشه تا خون در ادرار تلقی شود؟
عرض کنم که اگر RBC های قرمز در ادرار اگه بالای 3 باشه برای ما ارزش داره، ولی اگر زیر 3 باشه برای ما همون تعریف خون در ادرار محسوب نمیشه.
بله،
ولی فقط وجود هموگلوبین در ادرار مثبت بودنش نشون دهنده وجود خون در ادرار نیست و حتما اون گلبول های قرمز باید بالای 3 باشه که ما برامون تعریف خون در ادرار لحاظ بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون سایدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته مفصل زانو رو به عنوان یک ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه. بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه قزروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قزروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانوش داریم همینجوری صاف بگیم تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهار سر زانو. تقویت عضله چهار سر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهار سر سفت میشه، کشککو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی غضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره، حتی که زانوش هم باد کرده باشه، خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، زانو یعنی غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاش خم میکنه، یا پله خیلی بالا پایین میره، یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کار رو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه، بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
سپاس امتنان از همراهیتان شنوندگان عزیز با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب سید علیرضا بسامپور. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر رضا ولیپور، متخصص اورولوژی یا امراض کلیه و مجاری ادراری یا بولی تناسلی، در زمینه اقدامات و کارهای وقایوی و مراقبتی برای افراد که مصاب و مبتلای به مشکلات گرده ها و کلیه ها و سیستم ادراری نشوند ارائه کردند. تأکید کردند که تمام توصیه و مشکلات و بیماری ها برای دو جنس مذکر مؤنث خانم ها و آقایان مشترک است و همه باید به این مسئله توجه بکنند و این ضرورت را حس بکنند. و تأکید شد که برخلاف باور عامی مردم، سنگین بودن و زیاد بودن املاح آب آشامیدنی یک منطقه نقش در سنگسازی نداره، بلکه حجم و اندازه آب مصرفی است که در این ارتباط نقش داره، که اگر آب کم مصرف شوه باعث سنگسازی در کلیه ها و گرده ها میشه. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یک آقا یا مردی خون در ادرارش دیده میشه، آیا تورم و آماس و بزرگ شدن و دیگه مشکلات غده پروستات هم میتونه باعث وجود خون در ادرار یا پیشاب شوه؟ یعنی عامل و علت این هم میتونه باشه؟
اگر زیر 35 سال هستن یا ریسک فاکتوری مثل سیگار کشیدن و تماس با مواد شیمیایی اینا رو ندارن، ما میتونیم بگیم که بله، میتونه این قضیه مال پروستات باشد. ولی اگه بالای 35 سال هستن، باید ما سیستوسکوپی رو انجام بدیم و بعد از اینکه سیستوسکوپی انجام دادیم به این نتیجه میرسیم آیا از پروستاتشون هست یا نه.
دکتر صاحب، این کار تشخیصی به نام سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مثانه که اشاره کردین چند نوبت در صحبت‌های خود، متاسفانه با یکی این ضرورت در بارشن که باید انجام شود راضی نمیشن و اقدام نمیکنن. آیا این کار سخت و خطرناک است؟ اگر در مورد اینمی عمل سیستوسکوپی و اقدام اندوسکوپی مثانه توضیحات بتین برای شنوندگان عزیز ما، ممنون میشیم.
سیستوسکوپی اقدامی به اسم اندوسکوپی مجرا و مثانه با یه وسایلی مثل لوله خودکار که نوکش دوربین داره، ما از داخل مجرای ادرار وارد میشیم و میریم و مجرای ادرار رو نگاه میکنیم و تا داخل مثانه میریم و داخل مثانه رو کامل با اون دوربین نگاه میکنیم.
بله.
اگه مریض دوست داشته باشه، ما میتونیم یه مقدار خواب‌آور و اینا در حین اینکه این اقدامو انجام میدیم براش متخصص بیهوشی تجویز بکنه که اصلا متوجه این قضیه نباشه و هیچ دردی هم در اون حین نخواهد داشت. تو خانوما که خیلی راحت تره چون مجرای ادرارشون کوتاه تره، این سیستوسکوپی حتی ما میتونیم بدون بیهوشی هم انجام بدیم، ولی یه کار سرپایی معمولا بیشتر از 2-3 ساعت تو بیمارستان نیاز نیست که مریض حضور داشته باشه. حتی بعضی از متخصصین اورولوژی ما اینو تو مطب گذاشتن، تو مطب انجام میدن.
بله.
میگم خیلی کار خطرناکتر از اندوسکوپی گوارش جوریه، خیلی راحت تر از اون انجام میشه. ممکنه مریضا بعد از اندوسکوپی یه مقدار سوزش داشته باشن، چند باری هم خون ببینن تو ادرارشون، ولی به مرور زمان ظرف یکی دو روز بعد این قضیه برطرف میشه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما. در دقایق پایانی برنامه توصیه های کلی شما به شنوندگان ما به خصوص در افراد در معرض خطر برای چکاپ و بررسی های منظم جهت تشخیص به موقع مشکلات و اقدامات لازم چه چیزهایی است که مثلا افراد بالای 40 سال بدون هیچ مشکل و علامتی هم باید آزمایش و تست ادرار بتن یا نه؟
بله، ما پیشنهاد میکنیم خدمت شنوندگان عزیز که اولا اگر خون در ادرار رو چه با چشم چه در آزمایشات دیدند جدی بگیرن، حتما به پزشکان مراجعه بکنن و پیگیری هایی رو که و آزمایشاتی رو که پزشکان ما براشون تجویز میکنن و اندوسکوپی هایی که میخوان ازشون اینا رو حتما انجام بدن. فکر نکنن چیز خیلی ساده ایه. یه نکته مهم دیگه ای هست که من الان به ذهنم رسید متون بگم، حتی دیده شدن یک بار گلبول قرمز یا خون در ادرار برای ما کافیه برای شروع بررسی ها.
بله.
خیلی هم میان اصرار میکنن دکتر تو رو خدا یه بار دیگه آزمایش ادرار بده این مطمئن شیم. این به این شکل نیست متاسفانه، یک بارش هم برای ما ارزش داره، چون بعضی از سرطان های مثانه هستن که یک بار خون تو ادرار دفع میکنن بعد خون ریزیشون متوقف میشه و ما با بارهای بعدی که آزمایش ادرار میگیریم ممکنه خون رو نبینیم. به خاطر همین یک بارش هم ارزشمنده برای ما که بریم دنبالش و اینو حتما به سرانجام برسونیم و نصف کاره رها نکنیم.
دکتر صاحب، آیا بعضی غذاها و خوراکی ها میتونه رنگ ادرار تغییر بده یا بعضی داروها میتونه این کارو بکنه؟
دقیقا همینه، بعضی از مواد غذایی یا بعضی از داروها میتونن خون رو در ادرار ایجاد بکنن، یا مثلا میتونن ببخشید خون رو رنگ ادرار رو قرمز بکنن، ولی این دلیل نمیشه که پیگیری نکنن.
بله.
و ما همون آزمایش ادراری که همون ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم باید انجام بدیم تا تایید بشه ببینیم آیا خون وجود دارد در ادرار یا نه. اگه وجود دارد باید بررسی کامل بشه، ولی اگه نه آزمایش ادرار وجود خون رو تایید نکنه نیاز به بررسی نداره و همون قضیه که لبو خوردن و ادرارشون قرمز شده صحیحه برای اون افرادی که آزمایش ادرار تایید میکنه که خون در ادرارشون وجود نداره.
و برای اطمینان سلامت کلیه‌ها و گرده‌ها دکتر صاحب چی کار باید کرد؟
برای اینکه شما از سلامتی کلیه هاتون اطمینان خاطر داشته باشین، حتما هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه ها نیاز هست و سالیانه یک بار آزمایش خون از جهت کارکرد کلیه ها که همون اسمش کراتینین هست و همینطور اوره خون هست.
بله.
و همینطور یک آزمایش ادرار برای بررسی سلامت کلیه ها سالانه نیاز هست.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه ساز بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستند، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند. شاید بین تمام الکترولیت ها اینها از همه مهمتر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده‌ای که ما در خوراک استفاده میکنیم مثل بیکربنات سدیمی که توی فرآورده‌های قله‌ای استفاده میشه، فرآورده‌های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسروهای گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک رو با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حداکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میانبافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشاسته هست، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستند و مجموعه اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسموزی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. برای اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم و سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لاواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستن به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم میزنن و همین میتونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم مثل پتاسیم، منیزیم به خصوص، بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سیفی ها و میوه ها هستن. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشته که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سیفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره‌مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی، حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سیفی و میوه تازه استفاده میکنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سیفی رو کمتر مصرف میکنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
دکتر سیوالی پور، بسیار بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما بابت این مشکل توضیحات شما را شنیده باشند و استفاده لازم برده باشند و توجه بکنند به توصیه های شما. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
زبان نیاکان عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد در مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خطاهای زبانی، یاری شعر و ادب فارسی و درستگویی. دوستان عزیز، شنونده های برنامه زبان نیاکان سلام. بحث ما درباره خطاهای رایج در زبان کم کم به اواخر خودش رسیده است. ما در حدود 20 برنامه کوشیدیم این خطاها را دسته‌بندی کنیم و هر بار به یک نوع از این خطاها بپردازیم و در عین حال راه پیشگیری از آن خطاها را هم بیان کنیم. یک راه پیشگیری که در برنامه پیش به آن پرداختیم دقت در ساختار و ریشه کلمات بود و راه دیگری که اکنون مطرح می‌کنیم آشنایی با متون ادب فارسی است، چون در متن‌های ادبی کلمات به شکل درست به کار می‌روند. مثلا وقتی ما شعر سعدی را می‌خوانیم که می‌گوید بر آن بی‌نوا زار باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20، متوجه می‌شویم که این کلمه به صورت خرج درست است نه خرج، چنان که بعضی مردم به کار می‌برند. یا وقتی شعر حافظ را می‌خوانیم که می‌گوید ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود ارزق نکنیم، در می‌یابیم که این کلمه که خیلی وقتها به صورت ناق به کار می‌بریم در واقع ناحق بوده است. یا وقتی میبینیم که مولانا در شعرش میگوید آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و این کلید با ماست، سه چیز را متوجه میشویم. یکی این که در اصل قفل درست است نه قلف، دیگر این که کلید درست است نه کلی، و سوم این که عید درست است نه عید، چون عید با کلید قافیه شده است. در واقع این که کلمات در قافیه های شعرها می آیند یک روش خوب برای تشخیص است. مثلا خیلی از مردم کابل و نواحی آن کلمه دست را به صورت دست به کار می برند. حالا شعر حافظ را ببینید. مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست، که با پیمان کشی شهره شدم روز الست. حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد، یعنی از وصل تو اش نیست و جز باد بده است. میبینید که اینجا قافیه های شعر مست و الست هستند، پس در بیت دوم هم دست درست است نه دست. و به این صورت می شود با کمک ادبیات و متون ادبی زبان را اصلاح کرد. هر قدر ما کتاب خوانده باشیم، شعر و نثر فاخر خوانده باشیم، این کلمات بیشتر در ذهن ما رسوب می کنند و با آنها عادت می کنیم و ناخودآگاه آنها را درست‌تر به کار می بریم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شما شد لذت برده باشند و رضایت خاطر شما عزیزان جلب شده باشد. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما میکنیم با مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم، تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیرم خیلی در مزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوستان برنامه ایران گشت. زهرا بهرامی هستم و امروز هم خدمت شما آمدم که بریم به یکی دیگر از شگفتی های طبیعت ایران سر بزنیم و با آن آشنا شویم. جاذبه های طبیعی عجیب در تمام نقاط جهان چنان قدرتی دارند که میتونند گردشگران کنجکاو بسیاری را جذب خود کنند. سرزمین ایران از جمله کشورهایی است که جاذبه های طبیعی بسیاری را در خود جای داده که بعضی از اونا عجیب و غیر قابل باورند، که یکی از اونا تشکوه در استان خوزستان در جنوب ایران است. کوه آتشینی که صدها شعله رنگی آتش را در خودش جای داده و چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کنه. و ویژه تماشای آن در هنگام شب می تونه یکی از بیاد ماندنی ترین تصاویر را برای شما خلق بکنه. اگر می خواهید درباره ای کوه و اینکه چرا همیشه آتشین است بیشتر بدانید، در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید. تشکوه یا کوه آتشین جاذبه طبیعی شگفت‌انگیزی است که در شرق شهر رامهرمز در استان خوزستان واقع در جنوب ایران قرار گرفته. اگر از کنار روستای گنبد لوران رامهرمز بگذرید، کوهی را می‌بینید که در حال سوختن در آتش است. آتشی که سالهاست خاموشی را به خود ندیده است. این آتش حاصل خروج گاز از شکاف‌های این کوه است. گازهایی که از پیچ و خم لایه‌های چین خورده زمین می‌گذرند و خود را به سطح زمین می‌رسانند، شعله‌ور می‌شوند و خرمنی از شعله‌های رنگین آتش داغ فروزان و خروشان را به نمایش در می‌آورند. مدت‌های زیادی از آتشین بودن این کوه می‌گذرد، اما شهرت آن در سال‌های اخیر باعث شده که گردشگران بیشتری داشته باشند. بغیر از گردشگران، علاقمندان به زمین شناسی هم به این منطقه توجه ویژه‌ای دارند و تلاش می‌کنند تا این جاذبه عجیب و ویژگی‌های ظاهری آن را از نزدیک ببینند و بررسی کنند. مشابه این کوه در نزدیکی شهر باکو در جمهوری آذربایجان هم وجود دارد و یکی از منحصر به فردترین جاذبه‌های طبیعی دنیاست. تش در زبان محلی روستای گنبد لوران رامهرمز به معنای آتش است و همین شعله های کوچک و بزرگی که بر روی کوه دیده می شود سبب شده تا این کوه را تش کوه بنامند. آتشی که در گذشته های دور در بین ایرانیان باستان مقدس بوده. به گفته کارشناسان زمین شناسی، دلیل شعله‌ور شدن آتش کوه گوگرد موجود در زمین و متساعد شدن گاز طبیعی از عمق زمین به سطح است. گازهای هیدروکربوری از لایه‌های مختلف زمین عبور می‌کنند و از هر درز و شکافی در سطح زمین به بیرون نشت کرده و شعله‌ور می‌شوند. اگر گذرتان به این منطقه افتاد، لذت این تجربه را از دست ندهید و در هر نقطه‌ای از کوه که می‌تانید گودال حفر کنید. در حین این کار مشاهده خواهید کرد که گازهای هیدروکربونی که به دنبال راهی برای رسیدن به سطح زمین هستند و بیرون متساعد شده و به دنبال آن شعله های آتش برافروخته می شوند. البته باید مواظب باشید که ضمن تجربه هیجان انگیز دستتان نسوزد.
سرزمین ایران جاذبه‌های زیادی رو توی خودش جا داده که بعضی از اونا عجیب و غیر قابل باورن. واسه دیدن یکی از عجیب‌ترین جاذبه‌های ایران باید راهی استان خوزستان بشید. تو اینجا کوه آتشین رو می‌بینید که همیشه در حال سوختنه و تماشای اون وقتی که شب میشه یکی از بیادموندنی‌ترین تصاویر رو براتون خلق می‌کنه. جاذبه های عجیب چنان قدرت بالایی دارن که میتونن گردشگرهای کنجکاو زیادی رو به خودشون جذب کنن و همین عجیب بودن اوناست که تعداد بازدید کننده های اونا رو روز به روز بیشتر میکنه. این کوه حتی از کنار جاده هم به خوبی دیده میشه و چشم اندازه جذابش مخصوصا وقتی که شب میشه باعث میشه که گردشگرهای زیادی برای دیدن اون به وقت شب برن. توی اینجا تپه هایی وجود داره که با صدها شعله رنگی روشن شده و از فاصله دور هم هر رهگذری رو محو تماشای خودش میکنه. شاید تا به حال فوران آب از بین تپه ها رو زیاد دیده باشید، اما توی اینجا از حفره بین تپه ها نه آب بلکه آتش داغ بیرون میاد و منظره منحصر به فرد و خارق العاده رو پدید میاره. واسه دیدن این کوه عجیب باید راهی استان خوزستان و جاده رام هرمز ابوالفارس بشید. توی کنار جاده تپه های سوزان و شعله ور نظرتون رو میکنن. تپه هایی که هرچی هوا تاریک تر بشه بیشتر به چشم میان و باشکوه تر هستن. اگه هنگام شب توی این مسیر باشید، این کوه چنان درخشندگی خیره کننده ای داره که امکان نداره چشماتون به اون خیره نمونه. تشکوه از مهمترین جاذبه های این شهر و توی لیست آثار ملی هم قرار داره. همونطور که گفتیم اسم کوه تشکوه هستش و به زبان محلی تشکوه یعنی کوه آتشین. این کوه زمانهای خیلی زیادی که از صبح تا شب میسوزه و جاذبه بدی رو خلق کرده. اگه خیال دارید که واسه دیدن این جاذبه منحصر به فرد راهی این منطقه بشید، باید بدونید که برای رسیدن به اینجا به کمک مردم محلی نیاز دارید، چون هیچ تابلویی توی این منطقه نیست تا برای رسیدن به این جاذبه شما رو راهنمایی کنه. جالبه که یه نمونه دیگه از این کوه هم توی ایران وجود داره. کوهی که توی نزدیکی شهر صنعتی اومیدی و منطقه آقاجاری قرار گرفته و به نام کوه سوخته معروفه. توی اونجا هم از بین سنگ و خاکا آتیش شعله ور میشه و دود سیاه آسمون اونجا رو فرا گرفته. این دود به قدری تیره و سیاهی که فضای اطراف کوه کاملا زیر حاله سیاه رنگی پنهون شده. این کوه از نظر اندازه از تشکوه کوچکتره و چیزی که اون رو از کوههای اطراف متمایز کرده رنگ سیاهشه. توی قله این کوه شکاف عمیقی هست که به نظر میرسه در اثر رانش زمین به وجود اومده و محل اصلی خارج شدن گازه و آتش از بین این شکاف به بیرون میزنه. ظاهر خاص کوه سوخته و همینطور شواهد هیدروکربونی که روی اون وجود داره باعث شده تا این کوه یکی از سایت‌های با ارزش زمین‌شناسی بشه و زمین‌شناسا علاقه‌مند به آثار طبیعی رو به خودش جذب کنه. مدت‌های زیادی از آتشین بودن این کوه می‌گذره، اما شهرت اون توی سال‌های اخیر باعث شده که به تازگی گردشگرای بیشتری داشته باشه. به غیر از گردشگرا، علاقه‌مندای زمین‌شناسی هم سفری به این ناحیه ترتیب میدن تا این جاذبه عجیب و ویژگی‌های ظاهری اون رو از نزدیک ببینن. بهتره تا فرصتی باقی است زیبایی این کوه سوزان لذت ببرید و عکس بندازید. مسئله دیگه این که برای رسیدن به تشکوه باید صبر و حوصله زیادی به خرج بدید، چون مسیر دسترسی به اینجا تقریبا خیلی سخته و توی طول راه هم تابلوهایی دیده نمیشه. بنابراین حتما از اپلیکیشن‌های مسیریاب یا راهنمای محلی کمک بگیرید. از طرف دیگه به تشکوه که برسید امکانات رفاهی و گردشگری خاصی نمیبینید، پس نیازهای خودتون رو از نزدیکترین شهر تهیه کنید و پوشیدن لباس خنک رو هم فراموش نکنید. واسه اقامت هم میتونید به رام هرمز برگردید و یا توی روستای گنبد لوران از مردم روستای محلی اتاق اجاره کنید.
از برنامه ایرانگشت در خدمت شما عزیزان هستیم و در برنامه امروز با دیدن کوه آتشین یا تشکوه در استان خوزستان آمدیم. دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید. در مجاورت تشکوه و دلیل وجود گاز متصاعد شده در هوا نمیتوان آتش دیگه‌ای روشن کرد، زیرا گازهایی که متصاعد میشوند ترکیب هوای اطراف را به هم زده و اکسیژن موجود به این گاز نمیرسد و بنابراین به هیچ وجه آتش دیگه‌ای در این منطقه روشن نخواهد شد. علاوه بر تشکوه در نزدیکی شهر صنعتی امیدیه و منطقه آقاجاری از دیگر مناطق استان خوزستان نیز کوهی وجود دارد که مردم محلی آن را کوه سوخته می‌نامند. از لابلای خاک و سنگ‌های کوه سوخته نیز زبانه‌های آتش بیرون می‌آید و دود سیاهی را راهی آسمان می‌کند. این دود باعث می‌شود تا فضای اطراف چشمه‌های آتش ای کوه سیاه رنگ به نظر برسد. کوه سوخته کوچکتر از تشکوه است. رنگ سیاه کوه آن را از سلسله جبال اطرافش مجزا کرده است. در قله کوه در اثر زمین لغزش یا رانش زمین شکاف عمیقی وجود دارد که دهانه اصلی خروج گاز بوده و آتش از درون آن شعله‌ور است. کوه سوخته امیدیه نیز یک اثر ژئوتوریسمی ارزشمند و گرانبها در حوزه زمینشناسی است که نه تنها برای زمینشناسان بلکه برای همه علاقمندان به طبیعت جذاب و دیدنی به نظر می رسد. تشکوه و کوه سوخته از نظر مباحث زمینشناسی بسیار با اهمیت و مورد مطالعه کارشناسان این حوزه هستند. البته اکنون تشکوه که بیشتر در میان مردم شهرت داره با یکی از جاذبه‌های عجیب گردشگری استان خوزستان تبدیل شده است. شکوه و زیبایی شگفت‌انگیز تشکوه در تاریکی شب بیشتر است، به گونه‌ای که تا به حال توانسته گردشگران زیادی را در ساعات شب به سوی خود بکشاند. این کوه شگفت‌انگیز در فهرست میراث ملی ایران نیز ثبت شده است. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. از اینکه با ما همسفر شدید در دیدن از کوه آتش یا تشکوه از همه شما سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه امروز را پسندیده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خدا کند لحظه هایتان به خوبی و خوشی سپری شود و روز خوبی هم پیش رو داشته باشند. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی ماست که پیشکش شما علاقمندان می گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. باز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان شنونده هستیم، مهمان خانه های گرم شما دوستان هستیم با برنامه روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و انشالله که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سی و یکم سنبله سال 1359 رژیم بعثی عراق به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد. 8 سال دفاع مقدس به دنبال این حمله ایجاد شد و روزهای تاریخی را خلق کرد در این 8 سال. در جمهوری اسلامی ایران از 31 سنبله هفته دفاع مقدس شروع میشه که عملا از جمعه هفته گذشته در واقع شروع هفته دفاع مقدس بود در جمهوری اسلامی ایران و این 6 روز گذشته که مادرش به سر می بردیم به عنوان هفته دفاع مقدس شناخته می شد. اما در برنامه این هفته روایت همدلی با بهانه هفته دفاع مقدس می خواهیم بپردازیم به یک موضوع بسیار بسیار مهم که در طول سالهای گذشته متاسفانه خیلی نادیده گرفته شده و مخفول باقی مانده. این که بسیاری از مردم مسلمان افغانستان، جوانان افغانستان، چه اونهایی که در داخل ایران زندگی می کردن و چه افرادی که به دنبال شروع جنگ تحمیلی از داخل افغانستان به ایران آمدن و در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا کردن، جنگیدن، جان خودشان را دادن و عده هم جانباز شدن، اسیر شدن و خیلی ها هم به هر حال تا پایان جنگ در جبهه ها حضور داشتن. از این طرف ما در زمان جهاد افغانستان رزمندگان ایرانی را داشتیم که اینها در داخل افغانستان حضور داشتند، دوشادوش مردم مسلمان افغانستان، دوشادوش مجاهدین افغانستان بر علیه ارتش سرخ شوروی می جنگیدن و خیلی ها هم شهید شدن و ما مزار اینها را هم در داخل افغانستان داریم که بعضی از این مزارها امروز زیارتگاه مردم افغانستان هست. و همه بهانه می خواهیم که در برنامه این هفته روایت همدلی به همین موضوع بپردازیم. رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس در جبهه های جنگ تحمیلی و از او طرف رزمندگان ایرانی که در کنار مردم افغانستان جنگیدند. با ما همراه باشید. خب شما عزیزان شنونده میدونین که در 22 بهمن یا 22 دلو سال 1357 انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید و باعث شد که دنیای استکبار انواع نقشه ها و حیله ها را طراحی بکنه برای از بین بردن انقلاب نوپای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران که خب بعد از توطئه‌های مختلفی که وجود داشت، اوجش حمله ارتش بعثی عراق به جمهوری اسلامی ایران بود و از او طرف هم می‌دانید که تقریبا همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی اشغال شد. در این برهه زمانی ما رزمندگانی را از جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم که در داخل افغانستان در حال جهاد هستند و تعداد زیادی از جوانان افغانستانی را هم در جبهه دفاع مقدس در جمهوری اسلامی ایران داشتیم که با ارتش بعثی عراق در حال جنگ بودند. آمارهایی که وجود دارد بین 2 تا 3 هزار شهید را مطرح میکنه که از شهدای افغانستانی هستند که در دفاع مقدس به شهادت رسیدند. تعداد زیادی هم جانباز هست و خیلی از رزمندگانی هم که به هر حال تا پایان جنگ در جبهه ها حضور داشتن، این روزها در نقاط مختلف دنیا زندگی میکنن. بعضیشون از دنیا رفتن، بعضیشون به هر حال هنوز در قید حیات هستند. اما این که چه عاملی باعث شد که ما جوانان افغانستانی را در جبهه های حق علیه باطل ببینیم، دلایل متفاوتی داره و بسیاری از دلایل براش مطرح میشه. اون جهانبینی عمیقی که مطرح کننده امت اسلامی هست یکی از عمدترین دلایل هست. عشق مردم افغانستان به حضرت امام رحمت الله علیه، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یک مسئله بسیار بسیار روشن هست و خیلی از جوانان افغانستانی به همین دلیل، به دلیل اطاعت از امام خمینی رحمت الله علیه در جبهه های جنگ حق علیه باطل حضور پیدا کردند. دعوت میکنم که تحلیلی بشنوید از جناب آقای ناصر جهانشاهی، فعال فرهنگی و آگاه مسائل سیاسی در همین ارتباط.
دستی یک شهریور رژیم تا دندان مسلح صدام به نمایندگی از دنیای باطل به انقلاب اسلامی و مرزهای جمهوری اسلامی حمله کرد و بخشی از سرزمین ایران اسلامی را به تصرف در آورد. در واقع همانطوری که حضرت امام رضوان الله علیه فرمودند، نبرد ملت ایران و نبرد امت اسلامی دفاع در مقابل هجوم باطل بود، یعنی جنگ حق و باطل بود. خب در سایه جنگ حق و باطل تمام کسانی که دل به انقلاب اسلامی داشتند و دوستدار دفاع از ارزش‌های دینی بودند در این دفاع مقدس شرکت کردند. یکی از ملت‌هایی که صادقانه در این حوزه وارد شد و کنار رزمندگان ایرانی قرار گرفتند، رزمندگان و مجاهدین ارزشمند افغانستان بودند که در دفاع مقدس برابر همون چیکش فرمودید هزاران نفر حضور پیدا کردند و در جبهه ها با دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی یا به شهادت بخششون رسیدند یا به نوعی بخششون اسیر شدند و بخششون هم جزء رزمندگان و جانبازان انقلاب اسلامی الان در اقصی نقاط کشور و سرزمین افغانستان حضور دارند. دلیل عمده این مشارکت همون پیوند عمیقی است که بین دو ملت ایران و افغانستان وجود دارد و از طرفی که عزیزان افغانستانی انقلاب اسلامی رو انقلابی برگرفته از ارزش‌های دینی برای خودشون محاسبه می‌کردند، فلذا وقتی که به این انقلاب هجوم سنگینی به نمایندگی رژیم صدام صورت گرفت، اونها هم در کنار عزیزان ایرانی قرار گرفتن و از انقلاب اسلامی در قالب دفاع مقدس دفاع کردن و جان عزیزشون رو فدای انقلاب اسلامی کردن.
صحبت های جناب آقای ناصر